با بهترین درودها به شما بینندگان گرامی تلویزیون راه کارگر، رضا رئیس‌دانا هستم و برنامه امروز رو تقدیمتون میکنم. در این برنامه گفتگوی خواهم داشت با فرخنده آشنا از فعالین کارگری در مورد اوضاع جمهوری اسلامی در یک تصویر کلی و سیاست‌های سرکوبگرانه حاکمیت اسلامی علیه فعالین مدنی، صنفی و کارگری و راه‌های مقابله با اون. توجه شما رو به این برنامه جلب می‌کنم. با سلام رفیق فرخنده آشنا و تشکر از اینکه دعوت ما رو برای این گفتگو پذیرفتید. می‌خواستم در واقع با توجه به صحبت‌هایی که خامنه‌ای داشت امروز در ارتباط با سیاست‌های کلی برنامه هفتم رو ابلاغ کرد که عنوان این برنامه توسعه با اولویت اصلی پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت، در صورتی که صندوق بین‌المللی پول اعلام کرده که ایران در شمار 3 کشور جهان با بالاترین رقم تورم، و روزنامه اعتماد امروز یک گزارش تکان‌دهنده‌ای رو در رابطه با زباله‌گردی منتشر کرد که به شغل بسیاری از بیکاران مبدل شد. شما اوضاع جمهوری اسلامی رو توی یک تصویر کلی چطور ارزیابی می‌کنید؟
ببینید، اینا عادت دارن که این شعارها رو بدن و رو هوا حرف بزنن، ولی واقعیت اینه که خب شرایط اقتصادی ایران خیلی اسفبار هستش. میدونین که واقعا مردم چه فشارهایی رو در رابطه با معیشتشون دارن تحمل میکنن و این شرایطیه که اینها خودشون به وجود آوردن، یعنی با حیف و میل ثروت جامعه، با دزدی ها و اخلاص و اینجور مسائل، این شرایط رو برای مردم به وجود آوردن و واقعا نمیتونن هم هیچ کار دیگه ای بکنن. واقعیت اینه که دیگه پولی نمونده، یعنی اینکه اون جامعه با اون ثروتش نشون دهنده این بود که این جامعه میتونه مرفه باشه چون که پول توش هست، ولی با دزدی ها و این بی برنامگی ها و این شرایطی که این نظام سرمایه‌داری جمهوری اسلامی به وجود آورده، واقعا جامعه رو در یک بن‌بست خطرناکی قرار داده و معیشت مردم به شدت به خطر افتاده و اوضاع اجتماعی و اخلاقی جامعه رو واقعا به یه شرایط دشواری کشونده. اون چیزهایی که ما امروز می‌بینیم در رابطه با زباله‌گردی، در رابطه با اون شرایط ناامنی که این رژیم با سیاست‌هاش توی جامعه به وجود آورده، در واقع یه جوری داره برعکسش میکنه. به مردم وقتی اعتراض میکنن تو خیابونا میان، میگه که امنیت جامعه رو به خطر انداختین، در حالی که اینا خود اینها هستن که امنیت جامعه رو با دزدی‌هاشون، با این مسائلشون به خطر انداختن و مردم واقعا تو این همچین موقعیتی هیچ راهی ندارن جز این که اعتراض بکنن، به خیابونها بیان و این اعتراضات آروم و این اعتراضات به حق مردم رو داره به شیوه های گوناگونی سرکوب میکنه. خودش میدونه که جامعه رو به چه سمتی برده، به چه شرایط هولناکی برده و خودش هم میدونه که باید بترسه از این شرایطی که ایجاد کرده. برای همین داره مردم رو میترسونه، داره مردمی که تو خیابون میان اعتراض میکنن دستگیر میکنه، کارگری که حقوقشو بهش ندادن میاد اعتراض میکنه دستگیر میکنه. خلاصه این شرایطی که میخواد طوری جامعه رو مرعوب کنه که جامعه نتونه خودش رو با تشکلش، با سازمان یابیش از این شرایط به سلامت عبور بده. این دقیقاً این وضعیتیه که امروز اینها برای ایران به وجود آوردن و مبارزات مردم در پیش هستش و باید امیدوار بود که این مبارزات بشه، سازماندهی بشه و بتونه از این شرایط عبور کنه.
آره، خیلی ممنون. در واقع وقتی که تورم خیلی بالاست و اوضاع معیشتی مردم خیلی بده و این رژیم در واقع نمیتونه معیشت مردم رو تأمین بکنه، در صورتی که میدونیم اختلاسایی هست مثل همین فولاد که 92 هزار میلیارد تومن در واقع اختلاس توش بوده که اینا خودشون در واقع مطرح کردن. در هر حال ما اگه بخوام رفیق فرخنده سوال دوم مطرح بکنم اینه که ما در سالگرد کشتار شهریور ماه سال 67 قرار داریم که 34 سال از اون میگذره. به نظر شما پس از 34 سال که از اون فاجعه خونین میگذره، مبارزه چند دهه خانواده های شهدا، جنبش انقلابی و نیز جان به در بردگان، اکنون این جنبش دادخواهی در کجاست؟ و به ویژه این که شما خودتونم از فعالین جنبش دادخواهی و از زندانیان سیاسی دهه 60 بودید، نظرتون تو این رابطه چی هست؟
ببینید، در رابطه با کلن اعدام ها، میدونید که اعدام ها تا زمانی که این رژیم به قدرت رسید شروع شده و همینطور ادامه داره. به نظر من در رابطه با مسئله اعدام ها و کلن سرکوب، که میدونیم که سرکوب برای اینه که جامعه رو مرعوب کنه، جامعه حق‌خواهی نکنه، جامعه به دنبال عدالت اجتماعی نباشه. شما همونطور که در جریان هستین، خودتون سال 67 که دست به اون قتل عام بزرگ در رابطه با زندانیا زدن، دقیقاً جریان این بود که خب اونا به هر حال پذیرفته بودن، خمینی جام زهر خورده بود در رابطه با مسئله جنگ، این یک شکستی بود برای اینا و سالهام به واسطه جنگی که اینا گفتن که نعمت براشون، مردم رو سرکوب کرده بودن و مردم نتونسته بودن مطالبات بر حقشون رو به دست بیارن، هر اعتراضی رو به بهانه جنگ سرکوب میکردن. بنابراین اینا میدونستن که یک خشم فروخورده‌ای هست و یک سری مطالبات بر حقی هستش و وقتی جنگ تموم شه اون نعمت از دست اینا گرفته بشه، در نتیجه مردمن که این بار میخوان بیان توی خیابونا و اعتراضشون رو بکنن و مبارزشون رو پیش ببرن برای اون مطالباتی که دارن. برای همین که این جامعه رو برای اون آیندهش که میخواد مبارزه گسترده تری رو انجام بده سرکوب بکنه، بترسونه، دست به سرکوب سراسری زندانیان در سراسر ایران زد و هزاران نفر رو بدون هیچ گونه محاکمه ای، اصلا واقعا مثل یک شرایط خیلی ضرب العجلی همه زندانی ها رو قتل عام کرد، به خاطر اینکه جامعه رو مرعوب بکنه، به خاطر اینکه مردم بدونن که اینا دست به کشتار میخوان بزنن، بدونه که داره هر اعتراضی رو، هر مخالفی رو دارن میکشن، جامعه رو سرکوب بکنه. همونطور که خب مدت ها واقعا جامعه تو شک فرو رفت توی اون شرایط. بنابراین اینا هر وقت فکر میکنن که مردم دارن یک اعتراضاتی رو پیش میبرن، شروع میکنن به سرکوب، شروع میکنن به اعدام کردن. اول از اعدامهای شروع میکنن که فکر میکنن انسانهایی هستن که به هر حال مطلوبیت اجتماعی ندارن، مثلا مثل کسایی که دزدیهای کوچیک میکنن، افراد معتاد یا کسایی که یک الان که دیگه مشخص شده که اصلا خود سپاهه که مواد مخدر رو توزیع میکنه و وارد میکنه، ولی خب برای همین همیشه آدم های کوچیک رو برمیدارن اعدام میکنن که جامعه رو در واقع بترسونن. همیشه کشتار، خشونت، اعمال خشونت از طرف دولت ها اینو میخواد بگه که شما باید بترسید و صداتون در نیاد، ما هر کاری که بخوایم میتونیم انجام بدیم. این چند سال هم همینطوری بوده. شما فکر بکنید که مثلا یک انسان هایی رو که به هر حال هیچ وقت از یه موقعیت اجتماعی، از یه امکانات اجتماعی برخوردار نیستن، اینا رو یه زمانی می آوردن تو خیابونا و آفتابه می انداختن گردنشون و اینا رو تحقیر و توهین می کردن به خاطر اینکه جامعه رو بترسونن. الان هم همینطوریه. وقتی که معلم ها شروع می کنن به اینکه با یک انسجام بهتری بیان توی خیابونا، بازنشسته ها شروع میکنن با یک انسجام بهتری بیان توی خیابونا و کارخونه ها و به خصوص نفت و پتروشیمی اینا شروع میکنن به اعتراض، اینا چون خب نمیتونن، واقعا نمیتونن که کارگرها رو بگیرن زندانی کنن و بکشن، البته که کشتن، البته که میکنن، ولی به اون شکلی که بخوان اون اعتصاب رو با کشتن فقط سرکوب کنن میدونن نمیتونن این کار رو بکنن. بنابراین میان با بهونه‌های مختلف افراد دیگه ای رو میگیرن، اعدام میکنن که اونها بدونن که اینا هنوز این تیغ اعدام دستشون هست و مردم رو میتونن معروف بکنن. به نظر من ما باید بتونیم سر مسئله اعدام و پایان دادن به مسئله اعدام بحثای سازنده ای رو پیش ببریم، یک همبستگی بزرگی رو ایجاد بکنیم در مقابله با این آدم کشی. میدونی که الان اعتراضاتی جلوی زندان بوده و به خصوص در رابطه با اعدامیایی که بیشتر به اصطلاح اتهامشون مواد مخدر و این مسائل بوده و خانواده ها رفتن اعتراض کردن. به نظر من مسئله اعدام رو ما نباید اصلا جدا بکنیم، هر کسی رو که اینا میخوان اعدام بکنن تحت هر عنوانی ما باید بتونیم روش اعتراض بکنیم و یک اعتراض گسترده ای رو سازمان بدیم. تا زمانی که جامعه مسئله عدالت در رابطه با زندانی رو خودش به دوش نگیره و این فقط رو دوش خانواده ها بمونه، یک اعتراض ضعیفی هست و رژیم هم گوش شنوایی نخواهد داشت. وقتی ما میتونیم استوب بزنیم به این جنایت دولتی که به خاطر مرعوب کردن جامعه داره به دست میگیره رو، اون زمانیه که کل جامعه بگه که ما اجازه نمیدیم دیگه کسی اعدام بشه و هر حکم اعدامی باید همه مردم رو در سراسر ایران به خیابونا بیاره و اعتراض بکنن و بگن که ما نمیخوایم اعدام، نمیخوایم داشته باشیم. توی بیشتر کشورها اعدام نیست، اینا دارن میگن که این اعدام وسیله برای اینکه جنایت و جرم نشه، به خصوص الان که با این شرایط اقتصادی، با این بیکاری‌های وسیع و گسترده‌ای که توی ایران هستش، خب مردم ناچار میشن برای اینکه زندگیشون رو تأمین کنن، بچه‌شون از گرسنگی نمیره، دست به کارهایی بزنن تا بتونن اون حداقل چیزو داشته باشن، امکانو داشته باشن که بتونن به حیاتشون ادامه بدن. بعد اون وقت اینجاست که اینا میان این تبلیغو میکنن که ما باید اینا رو اعدام کنیم تا جامعه امن بشه، یعنی دیگه امنیت جامعه رو میرسونن به اونجایی که کسی که از ناچاری این سرپوش فاضلاب‌ها رو برمیداره یا این میله های پولای عابر برداشته میشه، میخواد بیاد بگه که اینا هستن، ولی نمیخواد اون در اون جایی که مردم برای این اختلاس ها و دزدی ها از بانک ها، یعنی بانک ها رو خالی کردن بردن، در رابطه با این هیچ برخوردی نمیخواد بکنه چون که خودش داره این کارو میکنه، ولی اون جایی که مردم برای معاش زندگیشون با سالها بیکاری مجبور میشن که یه کارهایی رو انجام بدن، وقت اینان که جامعه رو به خطر میندازن. در واقع ببینید با معلول برخورد میکنه، با علت نه، با علتی که وقتی یک کسی سالها بیکار میشه، وقتی یک کسی که کار میکنه ولی اون حقوق کارش برای 15 روز اول ماه میرسه، 15 روز بعد رو باید چه کار بکنه، پاسخ به ایناست که تو جامعه خب شدت میگیره یه سری مسائل و پاسخ به این اعدام نیست، پاسخ به این اینه که کار باید داد، باید حقوق مردم رو افزایش داد تا جایی که بتونن به این تورم افسار گسیخته بتونن غلبه بکنن، این اون پاسخه. بنابراین هر جایی که اعدام هست، تحت اینکه اینا اراذل و باشن، تحت اینکه اینا معتاد هستن، تمام این اعدام ها برای اینه که جامعه رو برای اون عدالتی که جامعه میطلبه، برای رفاهش، برای هر چیزی که برای زندگیش لازمه میخواد مبارزه کنه، اون داره با اون کشتارش داره این رو مرعوب میکنه تو جامعه. به نظر من این الان درست زمانی که اینا دارن هر کارگری رو، هر انسان شریفی رو که کار نداره ولی برای سیر کردن بچه هاش دست به کاری میزنه که بتونه اون نون رو در بیاره، اون کار دیگه کار نداره و از راه دیگه میخواد در بیاره، این نه تنها مجرم نیست بلکه این اتفاقا شکایت داره از دولتی که به این کار نداده، انقدر گرونی به وجود آورده با دزدی هاشون، با همه این مسائلی که ایجاد کردن، خب این مجبور شده برای زندگیش یه فکری برای خودش بکنه دیگه. وقتی اینا اون کسی که خودش دست فروشی میکنه، یعنی خودش داره دست پا میزنه تو اون جامعه فلاکت زده که بتونه برای خودش یه کاری ایجاد بکنه، اینا اینجوری میگیرن تو خیابونا میزننشون و اینجوری اون بساط کوچیکشون رو دزدی میکنن ازشون، میگیرن ازشون میبرن. خب دیگه تو این جامعه هیچ راهی نیست جز اینکه یک اعتراض گسترده و سراسری رو ما باید سازمان بدیم. به نظر من بعد از همه این اعتصابات حتی بزرگ کارگری توی صنایع نفت و پتروشیمی، اینا همه اینا امروز که نتونسته به یک دستاوردهای محکمی که اون دستاوردها تبدیل به قانون بشه تو جامعه به دست نیاورده، راهش اینه که ما نیاز به اتحادهای بزرگتری داریم، نیاز به همبستگی بزرگتری داریم و موقع اون هست که ما اون سلاح مبارزاتیمون رو در دست بگیریم. ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری در محیط‌های کارمون هر جا که کار می‌کنیم و ایجاد تشکل‌های مردمی در محیط‌های زیستمون. ما اگر قوی نباشیم نمی‌تونیم با این شکل از برخوردهای اینا مقابله بکنیم، فرسوده میشیم و درست این زمانیه که ما باید این کار رو انجام بدیم.
رفیق فرخنده، البته رابطه در رابطه سرکوب از ابتدا از شیبه های به قدرت رسیدن یا موندن در قدرت جمهوری اسلامی بوده، همینطور که شما گفتید موارد مشخصش هم در امروز هست و به ویژه همینطور که اول صحبتتون گفتید همیشه به خاطر وحشتی که داشته برای اینکه حکومت به اصطلاح نابجا غیر تاریخی خودش رو حفظ کنه، هر دوره‌ای سرکوب‌هایی رو سازمان داد. در سال 67 هم همینطور بود که شما بهش اشاره کرد و جا داره که به اصطلاح یادی بکنیم، گرامی داشتی داشته باشیم از کسانی که جان باختن در راه آزادی و عدالت اجتماعی. ضمن اینکه من فکر میکنم جنبش دادخواهی در واقع اگر اون موقع ناباورانه با این کشتار جامعه برخورد میکرد، به خاطر حالا هم ضعفای ارتباطی، هم انقدر ابعاد قضیه بزرگ بود که باورش مشکل بود، ولی ما توی این دوره در واقع با دستگیری حمید نوری حداقل توی این رابطه مشخص به یک فراز، به یک کیفیت جدیدی از جنبش به اصطلاح دادخواهی گذر کردیم که شاید خودش تقویت بکنه، یعنی در واقع بستری رو به وجود بیاره که تو حوزه‌های دیگه‌ای هم که شما گفتید بدونن که نباید بی تفاوت باشه، هر آدمی باید بتونه نقش داشته باشه و اون اتحاد گسترده‌ای که شما ذکر کردید میتونه مانع از کشتار و سرکوب این جمهوری اسلامی باشه. ممنون از توضیحاتتون و من باز هم البته تو این رابطه ازتون سوال میکنم که باز بیشتر و مشخصتر صحبت بکنیم. ولی این روزا ستاد مبارزه امر به معروف و نهی از منکر اعلام کرد که وزارت اطلاعات و نهادهای امنیتی دیگه بیش از 300 تن از شهروندان مخالف حجاب رو مخالف حجاب اجباری رو بازداشت کردن. چرا رژیم جمهوری اسلامی که با بحران‌های بیشماری دست و پا میزنه و در واقع باید برخورد بکنه، تشدید فشار بر زنان رو در رأس اولویت‌های خودش قرار داده؟
ببینید، زنا خب از ابتدا سر مسئله حجاب اعتراضات بزرگی رو سازمان دادن. تو اون اوائل وقتی اینا اجباری کردن که زنایی که به خصوص اولا این کار رو کردن، کسایی که کارمندای دولت هستن، کارکنان دولت هستن رو بخشنامه دادن که نمیتونن بدون حجاب وارد اونجا بشن، باید حجاب داشته باشن. بعد شروع کردن به اینکه حجاب رو اصلا مشخص کنن، یه دوره سر حجاب کامل رو که مثلا میگفتن همون چادر بود، که خب کسایی که چادر سر میکردن خب یه سری امکانات و یه سری چیزای فرق میذاشتن با کسایی که مثلا با مانتو و روسری و اینا میرفتن. اینا ببینید یه جوری دارن زنا رو درگیر یک مسئله میکنن که واقعا دیگه مسئله شون نیست، مسئله زنا نیست دیگه، واقعا مسئله واقعا دارن همه جا حجاب میجاشون ور میدارن. تو خونه ها که دیگه اصلا حجاب دیگه جایی نداره، توی بخشی از جامعه که مثلا خب آدم احساس امنیت میکنن، آدمای رژیم اونجا نیست، واقعا حجاب وجود نداره. الان میبینید که بخشن تو خیابونا این تمرین رو دارن زنها میکنن که ما باید بدون حجاب بیاییم، بدون حجاب میان دستگیر میشن. در واقع سرکوب با اون شدت در رابطه با مسئله حجاب همونیه که رژیم میترسه که این مسئله رو وقتی مردم به کرسی بشنن یک انرژی خاصی میگیرن، یک روحیه خاصی میگیرن. و بارها هم رژیم گفته که اصلا مسئله حجاب جز اصول سیاسی برحال نظامشه. بنابراین اگر این مسئله رو مردم، یعنی زنها، با این مبارزات طولانی که دارن میکنن، با هزینه های زیادی که دارن میدن، چشمنداز این میتونه باشه که زنها بسیار قوی شدن و میخوان که دیگه این از این چیز عبور بکنن، یعنی واقعا دیگه رو سریا بره کنار، و اون وقته که دیگه اصلا کنترل رژیم از همه چی میره کنار، نمیتونه. یعنی ببینید الان هیچ جایی رو نمیتونه مبارزات مردم رو، اگه خود مردم وقتی قوی میشن بگیرن، اون یه مسئله است، ولی این خودش تحت هیچ شرایطی نمیتونه یه کمی مسئله رو شل بکنه، برای اینکه میدونه چه خشمی تو اون جامعه خابیده و دیگه کنترلش براشون وجود نخواهد داشت. بنابراین اینه که داره سرکوب میکنه زنان رو، و ما میبینیم که چقدر شجاعانه زنان دارن سر مسئله حجاب برخورد میکنن. البته مسئله حجاب فقط این نیست که خب به هر حال سر رو سرشون، یک نافرمانیه، یک نخواستن زناست، یک این که ما یه همچین حکومتی رو واقعا نمیخواییم، ما نمیخواییم اجازه بدیم که شما به این امورات خصوصی ما اینقدر تسلط داشته باشین و به ما این زور رو بگین که چی بپوشیم چی نپوشیم. پس زدن یک قدرتیه، یک قدرتیه که اجازه نمیخواد بده به مسائل خصوصیش دخالت بکنه، و باید هم اینطوری پیش بره که حتما جامعه بتونه بخش دیگه ای از این مبارزه که مردها هستن رو به میدون بیاره تا بتونه این بخش از مبارزه رو قوی تر بکنه توی اون جامعه. به نظر من میرسه که مبارزات زنا به خاطر اینکه تو هر شرایطی پیشرو بوده، تو هر شرایطی در صف اول مبارزه قرار گرفته، و از اونجایی که فکر میکرد که زنا رو اگر از کارهای اجتماعی به خونه برگردونه، اگر پست‌های مهم جامعه رو به زنان نده، زن حق قاضی شدن نداشته باشه، اینا تونسته به اینا تسلط پیدا کنه، تونسته به نیمی از جامعه فرمان بده و اونا اطاعت بکنن. الان اتفاقا عکس این شده، علارغم تمام ممنوعیت‌هایی که چه به لحاظ اجتماعی چه به لحاظ اقتصادی بر زنان تحمیل کرد و فشار زیادی هم آورد، امروز زنا اومدن و دارن مبارزشون تو اجتماع انجام میدن. زنا رو نتونسته به خونه برگردونه، زنا رو نتونسته از اون حق اعتراضشون، از اون محیط اجتماعی که بهش تعلق دارن به خونه برگردونه. بنابراین خب اینجا شکست خورده در رابطه با سرکوب زنان، شکست خورده. زنا همچنان دارن مبارزشون رو میکنن، به نظر من خیلی میتونن قوی باشن، و این چشمنداز میتونه به وجود بیاد و آدم میتونه این امید رو داشته باشه که با پیوستن نیمه دیگه جامعه به حمایت، پشتیبانی و پا به پای زنان این مبارزه رو کمک بکنن که پیش بره، چون مبارزه اونا هم هست. ببین حق این که هر انسانی حق داره تو مسائل خصوصی خودش اجازه نده هیچ کس دخالتی بکنه، این حق زنا فقط نیست، حق تمام انسانهایی هستن که تو اون جامعه دارن زندگی میکنن. کما اینکه چند وقت پیش حتی گفته بود دوباره که مردها حق ندارن آستین کوتاه بپوشن. ببینید یه جوری داره میگه که شما هم، من شما هم سرکوب میکنم که اونا درگیر این مسئله خودشون بشن. ولی این مسئله همه ماست، همه انسانهایی که دارن اونجا زندگی میکنن و این حقشون هست که خودشون تصمیم بگیرن که با بدن خودشون، نوع پوشش خودشون، چگونه فعالیت اجتماعی خودشون، کجا حضور داشته باشن، کجا حضور نداشته باشن، خودشون تصمیم بگیرن. و یه مسئله که این روزها مطرح شده، به هر حال درگیری که سر مسئله این که یکی میخواسته به خانمی تجاوز بکنه و ایشون خودشون رو پرت کردن هست که حتما میشه سر اینم صحبت کرد.
بله خیلی ممنون، به نکته خیلی مهمی اشاره کردید، اونم این بود که در واقع زنان از ابتدا با فشاری که جمهوری اسلامی تو رابطه با حجاب مطرح میکرد در واقع به نوعی از حرکت‌های برجسته‌ای از نافرمانی مدنی رو در واقع نشون دادن که اساساً همونطور که باز شما اشاره کردید بایدها و نبایدها و قوانین جمهوری اسلامی رو در واقع زیر سوال می‌برد یا بهش تمکین نمی‌کرد. اخیراً همونطور که اشاره کردید تراژدی شیلر، اگه اسمشو درست گفته باشم، شیلر رسولی رو داشتیم، زن مریوانی که به خاطر مقاومتش در مقابل تجاوز خودش رو از در واقع ساختمان دو طبقه‌ای به پایین پرتاب میکنه، و از طرف دیگه انسیه خزعلی که مهاجرت پسرش یک رسوایی براش به وجود آورده، در توییتی اقدام این خانم شیلر رسولی رو تایید و تحسین کرده و اون رو نشانه پاکدامنی دونست. آیا پس از 43 سال زنان ایران باید با این سرنوشت مواجه بشن؟
ببینید قوانین زن ستیزی که اینها دارن این امکان رو میده که زنها تو جامعه باهاشون رفتاری بشه که به هر حال وقتی شکایت میکنن، وقتی میرن که مسائل رو مطرح بکنن ازشون حمایت نمیشه. یک سوالایی ازشون میشه که در واقع اصلا هیچ جایی نداره. اینکه شما تو اون وضعیت چه لباسی پوشیده بودی، چرا اون ساعت شب بیرون بودی، چرا خونه فلانی رفتی. ببینید زنا واقعا تو موقعیت بسیار دشواری به لحاظ قانونی قرار دارن، چون که قانون ازشون اصلا حمایت نمیکنه، نه تنها بلکه زن ستیزانه هم هستش. شما فکرشو بکنید که مثلا اگر این خانم اون آقایی که میخواست بهش تعدی بکنه رو، اگر مثل اون خانم دیگهی که اون طرف رو تو دفاع از خودش به هر حال کشته شد، اون آدم چیکار کردن؟ برداشتن این خانمم اعدام کردن. حالا اینجا اگر این خودش از اونجا پرت نمی کرد و از خودش دفاع می کرد، آیا بعد به عنوان اینکه این چرا رفته خونه اون و چرا اون رو کشته اینو اعدام نمی‌کردن؟ چرا اعدامش می‌کردن؟ مجبور میشه، می‌بینه هیچ راهی نداره، مجبور میشه از پنجره خودشو پرت بکنه پایین. و این جنایتیه که اینا با قوانینشون در رابطه با زنا انجامشون میدن. زنا حق دفاع شخصی انگار از خودشون ندارن برای اینکه وقتی بهشون تعدی میشه. این همون چیزیه که اینا دارن تو خیابونا به نمایش میذارن. اینایی که میان سر حجاب تذکر میدن، میبینید که با چه وضعیتی، با چه خشونتی اینا رو سوار این ماشینای پلیس میکنن و میبرن. اینا نمایش اون قانونشونه که زنا حق هیچ چیزی رو ندارن. شما نمیتونید وقتی یکی یه مقرراتی رو، حالا اینا هرچی هست، رعایت نکرده، شما نمیتونید با ضرب و شتم و کتککاری و تو خیابون کشیدن و زیر ماشین کردنشون جواب بدید. اینا جرمه، اینا جنایت علنیه که هر روز اینا دارن تو خیابونا انجام میدن در رابطه با زنا. و اونجای برخورد اون خانومم اینه که مسئول به اصطلاح میگه که این از شرافت اشتفا کرده. شما بیشرفا وقتی هیچ حق و حقوقی برای یک زن قائل نمیشید، وقتی نمیتونه از خودش دفاع بکنه، وقتی این کار شما که هر روز دارین تو خیابونا زنا رو میزنین، این حس رو به اجتماع میده که بله این حق دیگه، منم میتونم همسایم رو بکشم تو خونه و بگیرم هر بلای سرش بیارم. این اون شرایطی که اینا ایجاد کردن توی جامعه. بنابراین شما فکر بکنید که هر زنی که خودش رو توی این موقعیت قرار بده، یا باید خودش رو بکشه یا باید اون طرف رو بکشه. اگه اون طرف رو بکشه از خودش دفاع بکنه، خب بازم این کشته میشه، چون که اینا زن نباید اعتراض میکرد، زن نباید به مرد رو اصلا میزد یا برای دفاع از خودش مرد رو میزد. این حق رو ندارن زنا. برای همینه که به نظر من این که آیا این زن از ناموسش دفاع کرده، این زن یک قربانی یک قوانین زن ستیزانه شد. قوانینی که اگه اون رو به محاکمه میبرد میگفت تو الان اونجا پیه نامحرم چی کار میکردی و محکومش میکرد به اعدام. بنابراین اصلا مسئله ناموس این مسائل رو باید گذاشت کنار و گفت این قوانین رژیم کثیف سرمایه‌داری جمهوری اسلامیه که زنان رو تو جامعه این فضا رو باز میکنه که هر کسی اجازه داشته باشه بهش تعدی بکنه و دست زن آنچنان میبنده که هیچ راهی جز مرگش نمیبینه. باید به این اعتراض کرد، باید به این قوانین زن ستیزانه توی این جامعه اعتراض کرد، باید اول یقه این رژیم رو گرفت، باید اول قوانین زن ستیزانه اینو زیر پا گذاشت و جامعه روشن بشه نسبت به این حق و حقوق زنا. و اینو موضوعی که هست به نظر من. من توی بعضی از اعتراضا که میبینم حالت دفاع از ناموس و شرافت و اینا پیش میاد، واقعا عصبانی میشم. مسئله اینه که یک زنی با اون قوانین زن ستیزانه قربانی شد، باید اون قوانین رو گرفت یقشو، باید اون رژیمی رو یقشو گرفت که تو جامعه هر روز داره زنا رو میکشه تو خیابونا، از ماشین پرت میکنه، زیر ماشین گشت ارشاد میکنه، داره هر دست فروش رو تو خیابون هر طوری میخواد کتکش میزنه. این اون جامعه که این ایجاد کرده، اون موقع است که حرمت انسانی اصلا رفته رو هوا دیگه نیست. اینجاست که ما باید بتونیم یه سازمانی بدیم اعتراضاتمون رو. اینجاست که باید بگیم که زنا حق دارن وقتی توی جامعه که این الگو شده که هر مرد میتونه با زن هر جور میخواد برخورد کنه، اونجاها رو باید ما بهش اعتراض بکنیم. به نظر من واقعا خیلی دردناکه، خیلی تأسف آوره که این شرایط رو به وجود آوردن، ولی از اون طرف هم ما میدونیم که زنا دارن مبارزه میکنن، ما میدونیم که یه اعتراض های خوبی رو هم در همون محلی که این اتفاق افتاده سازمان دادن و اعتراض کردن به قوانین زن ستیزانه ای که هست. به هر حال امیدوار کننده است، ولی امیدوارم که دیگه صحبت از ناموس و شرافت و اینجور چیزا رو این بذاریم برای این بیشرافت های رژیم جمهوری اسلامی که چجوری دارن با مردم برخورد میکنن. ما فقط قربانی بی همبستگیمون شدیم، قربانی این شرایط شدیم که به ما اجازه نمیده تشکل داشته باشیم تا بتونیم قوی در مقابل اینا بیستیم، تا جایی که زنا حس کنن که نه، یه تشکلات قوی هستش که میتونه از حق و حقوق اونا دفاع بکنه و میتونه قانون رو تغییر بده و میتونه قانون انسانی رو به جامعه آموزش بده. اون موقع است که زنا نمیترسن و میتونن از خودشون دفاع بکنن و لازم نیست که تنها راه خودکشی بدونن.
کاملا درسته، خیلی ممنون. حالا با توجه به اینکه مسائل کارگری در ایران در واقع اعتراضات صنفی و کارگری رو به افزایشه و تعداد زیادی در روز طبق آمار روزی 13 تا در سال گذشته ما حرکت‌های اعتراضی داشت، ولی امروز سخنگوی قوه قضاییه احکام مجازات کارگران آذراب رو اعلام کرد که به خصوصی سازی اعتراض داشتن و به مدیریتشون اعتراض کرده بودن. 21 کارگر معترض محکوم شدن در واقع به 3 ماه و 1 روز حبس تعزیری و 3 ضربه شلاق، که البته گفتش که این مسئول سخنگوی قوه قضاییه گفته بود که 30 ضربه شلاق کارگران به پرداخت 3 میلیون جزای نقدی تبدیل میشه، و اینکه همچنین گفت به دلیل اینکه کارگران فاقد سابقه کیفری هستن، حبس 91 روزه هر کدوم از کارگران به پرداخت 7 میلیون تومان جزای نقدی. او در نهایت سخنگوی اعلام کرد که پرونده در مرحله بدویه و میتونن در واقع کارگرانی که محکوم شدن شکایت بکنن به دادگاه تجدید نظر. میبینیم که این عدالت قضایی اسلامی در ارتباط با اعتراض به خصوصی سازی و این احکام در شرایطی صادر میشه که در همین روزا فساد عظیم در مجتمع فولاد مبارکه و سیستم‌های مالی، سیستم‌های پولی مطرح شده. آیا این احکام نشون دهنده این نیست که دولت یک دست شده جمهوری اسلامی میخواد خصوصی سازی و خصولتی سازی رو برای پر کردن صندوق خالی خودش ادامه بده؟
واقعیت‌های جدیدی جامعه ما رو احاطه کرده. اینکه طبقه کارگر وقتی اعتراض میکنه به عنوان مجرم و نمیدونم برهم زدن امنیت و اینا، به زندان میره، براش حکم شلاق میدن، بعد اعتراض میکنن وقتی شلاق میزنن. قبلا کارگرا رو شلاق دادن ولی جامعه واقعا دگرگون شد، یعنی خیلی متاثر شد وقتی کارگرایی که کار میکنن، زحمت میکشن، جامعه رو دارن میسازن، بهشون حقوق نمیدن، اعتراض میکنن، شلاقشون میزنن. یه جورایی امروز دیگه نتونستن این کار رو بکنن، معلومه که شرایط بهشون اجازه رو نداده و این رو دارن تبدیل به یه چیز نقدی میکنن. همونطور که مثلا در رابطه با مسئله حجاب زنان، وقتی دیدن که این بگیر و ببندا، این زدنها، این زندانی کردنها پاسخ نمیده، یه جورایی عقب نشینی هست، منتها عقب نشینی که باز توش یه سرکوب هست، باز توش یه فشاری هست که اون این کار رو نکنه. حالا یه روزی زندان میبره وقتی زورش میرسه، یه روزی وقتی مردم اعتراضاتشون بالا میگیره میاد یه روش های دیگه ای رو که مثلا خیلی خون دیده نشه توش ولی جون کارگر رو بگیره. خب این پولا رو از کجا باید بیاره بده؟ یا اگر زنا این همه جریمه بشن، پولا رو از کجا میخوان بیارن بدن؟ یه جورایی نگران میشن. به نظر من تداوم مبارزه است که همه اینا رو میتونه عقب برونه، میتونه اعتراضات گسترده صورت بگیره که اینا دست از این جریمه و اونجور چیزاشون. کارگری که حقوقشو بهش ندادن، جریمه چه معنی میده واقعا؟ مسخرن اینا اصلا. یه جوری انگار که اصلا از کره ماه دارن مسائل رو نگاه میکنن، انگار هیچ نمیفهمن، انگار اصلا تو اون جامعه اینا نیستن. اینا نشون میده که اینا دیگه قدرت و کنترلی رو جامعه ندارن. این یه واقعیتیه که هست. ولی اون چیزی که واقعیت تلخترینه که ما آماده نشدیم برای اینکه آخرین لگد رو به این آدمای فاسد، دوز، جانی، قاتل بزنیم و جامعه رو بگیریم دستمون اداره بکنیم. این اون مشکل واقعا. وگرنه این رژیم دیگه خودش هم میدونه با این دزدی هایی که دارن میکنن، با این پول هایی که دارن از کشور خارج میکنن، میدونن دیگه جایی ندارن. میدونن که مردم حکم رفتن اینها رو دادن، مدت هاست دارن توی خیابونا مردم دارن اعتراض میکنن، مرد بر دیکتاتور دارن میگن، دوز دارن میگن بهشون، بیشرف دارن بهشون میگن، همه این چیزا اتفاق افتاده. ولی خب نمیخواد از دست بده. تا جایی که زور داشته باشه، تا جایی که بدون یه چیز قوی جلوش نیست که اون آخرین لگند رو بهش بزنه، خب میخواد به شیوه های مختلف این چاپیدن و بردن رو انجام بده. این یه چیز مشخصیه. ولی به نظر من میاد که به هر حال متاسفانه ما علارغم این اعتراضاتی که داشتیم، من انتظارم این بود که بعد از جریان کرونا که یک به هر حال یک سکونی رو ایجاد کرده بود تو مبارزات. من فکر میکردم بعد قدرتمندانه مردم قدرتمندانه تر مبارزه خواهند کرد و از توی این مبارزاتی که انجام میشه حتما یک تشکل‌های مستقل مردمی بیرون میاد و این تشکل‌ها میتونن حالت گسترده و همبستگی سراسری رو در واقع تبلیغ بکنن به یک قدرت بزرگتری مبارزات ما، به یک انسجام بزرگتری، به یک گستردگی بیشتری دست پیدا بکنه. و این به هر حال من منتظر این خیزش راستش هستم. میدونم که این سرکوب ها نمیتونه مردم رو آروم بکنه، چرا که مردم نانشون رو به گرو گرفتن. اینا زمینه اعتراض هر آن وجود داره، ولی این اعتراضای پراکنده باید به هر حال به یک اتحادی برسه. یک مسئله دیگه هم که خود من رو یه مقدار اینجا نگران میکنه اینه که ببینید به هر حال من از سال 57 به بعد که من وارد جنبش کارگری میشم، جنبش کارگری که خیلی سیاسی میشه، خیلی ما زیاد تجربه های این که مبارز با مبارزات صنفی چی کار باید کرد، چه جوری باید یاری داد، چه جوری باید چیز کرد، ما بیشتر رود میریم روی مسائل سیاسی و دیدگاه ها. برای همین یه خورده فکر میکنم که علت این که سازماندهی این اعتراض ها به کندی داره پیش میره، یکیش علتش اینه که زیاد ما باید خیلی سیاسی به همه این اعتراض ها و جنبش کارگری نگاه نکنیم، بلکه با مبارزات صنفی کارگری هم خیلی همگام و همراه بشیم و اونجا که بشه ارتقا واقعا پیدا بکنه به مسائل سیاسی. از طرف دیگه هم فکر میکنم که ما باید تلاشمون رو میکردیم، جای این خیلی خالی هستش که ما باید یک رسانه ای رو داشتیم که میتونست همه طیف های جنبش کارگری رو حتی اگر متضاد هستن با ما، اونطور که ما دنبال عدالت اجتماعی هستیم اونا به اون شکل نیستن، میتونستیم همه این دیدگاه های نظری جنبش کارگری رو در کنار هم به یک مبارزه ایدئولوژیک در یک رسانه قوی تر سراسری تر تبدیل بکنیم. ما وقتی در یک رسانه کار میکنیم، در یک رسانه میشینیم صحبت میکنیم، با هم جدل میکنیم، به معنی این نیست که همدیگر رو پذیرفتیم، به معنی این هست که ما اختلافات رو به رسمیت میشناسیم و در این حال ما میخواهیم که این حق رو داشته باشیم که به همدیگه انتقاد بکنیم، نظرات همدیگه رو زیر سوال ببریم و برخورد نظری هم با همدیگه داشته باشیم. چرا که تو جامعه دیکتاتور زده ایران اون شرایط گفتگو هیچ وقت فراهم نبوده، هیچ وقت آزادی بیان برای دیدگاه‌های مختلف نبوده و وقتی ما بتونیم این رسانه به اصطلاح قوی‌تر رو داشته باشیم، این امکان گفتگوها پیش میاد و جامعه میتونه رشد بکنه، جامعه میتونه روشنتر ببینه که با کدوم دیدگاه و نظر میتونه به سمت عدالت اجتماعی را بره. وقتی که ما این شرایط رو نداریم، وقتی که ما این گفتگوی اجتماعی رو در یک چارچوب چپ انقلابی سازمان ندادیمش و یک رسانه قوی و بزرگتر رو سراسری تری رو نداریم، طبیعتا خیلی هدفهای نازل و رذیلانه‌ای سعی میکنن جای این خلا رو پر بکنن، چه نظرات مثل مثلا همین سلطنت طلبا، نمیدونم گزار مسالمت‌آمی ارزندام بکنن توی جامعه که جای یک گفتگو، جای یک رسانه رادیکال که بتونه تمام طبقه کارگر رو در نظرها و دیدگاه‌های مختلفش اونو منعکس بکنه و این اجازه رو بده که جامعه رشد سیاسیشو بکنه، اجازه بده که با فراغ بال و با بینش کافی، آگاهی کافی بتونه خط خطوطی رو که اون رو میتونه با همکاری خودش، با وسیع ترین برحال همکاری خودش اون رو به سرانجام برسونه. به نظرم این امکانات رو میشد و امکانش هست که در خارج از ایران این طرف نیروهای چپ این رسانه رو سازمان بده. این شرایطی که باید ایجاد بشه به نظر من جای این خالیه تو ایران، برای همین نمیدونم، یعنی فکر میکنم که اگر ما ارتباط ارگانیک و زندهی با مبارزات طبقه کارگر در ایران داشته باشیم، حتما اونا یکی از انتقادهایی که به ما میکنن و یکی از خواستهایی که از ما خواهند خواست اینه که چرا شما یک رسانه سراسر، یک رسانه قوی تر، یک رسانه که بتونه همه طیف های مبارزان طبقه کارگر رو در بر بگیره تا حالا ایجاد نکردید. این حتما این فشار رو می آوردن برای اینکه این خواسته رو داشتن.
فرخنده، در واقع همون تجربیات شما و بخشی از ماها که از ابتدای 57 در واقع نسلی بودیم که تو انقلاب شرکت داشتیم، نکته تجربی که ما لمسش کردیم مطرح کردید، اونم این بود که اون موقع سیاسی بود یا بعد درکی در واقع به اون شکل از حرکت‌های کارگری نبود یا جایگاهشون، جایگاه مبارزات صنفی که خودش یه بخش مهمی از مبارزات کارگریه و در این حال با اهمیت. من فکر میکنم که این تجربه ارزنده‌ایه که شاید هنوز هم در واقع زمینه‌هایی رو به وجود میاره برای قدرتگیری زمینه‌های تجربی که ما داریم و میتونه بیان بشه و کمک بکنه به اینکه همون تشکل‌هایی که شما گفتید شکل بگیرن، نه به عنوان اینکه موقعی ارزش داشته باشن که زائده در واقع تحقق اهداف حزبی باشن. و من فکر می‌کنم که دقیقا همین هست که وجود به اصطلاح همگرایی و توی به اصطلاح جنبش چپ و داشتن به اصطلاح صدای رساتر برای انعکاس تجربیات جهانی و انعکاس مبارزات داخل لازمه و میتونه خیلی کمک بکنه که شما به اون اشاره کرد. ولی یه سوالی در رابطه با مسئله کارگران هفت‌تپه مطرح است، اونم اینه که آیا کارگران هفت‌تپه که پس از 5 سال مبارزه و دادن به اصطلاح هم زحمت و هم به اصطلاح براش تون دادن، در واقع این 5 سال مبارزه تونستن خصوصی سازی مجتمع رو برگردن، آیا این یک الگو برای واحدهای بزرگی نظیر آزرا و هپکو هم میتونه باشه؟
خب واقعا کارگرای هفت‌تپه مبارزات خیلی شجاعانه ای رو پیش بردن، خیلی هزینه دادن، ولی خب شاید سطح مبارزات اونجا اینو ایجاب میکرد که اونا یکی از خواسته های مهمشون همون مسئله این که خصوصی سازی ها رو کنار بزنن. ولی من نمیدونم، یعنی دقیقا وقتی خصوصی سازی ها رو اینا کنار میزنن چه چیز مشخصی عاید طبقه کارگر میشه. من نمیخوام نقد بکنم این خواسته رو، نه، من فقط میخوام بدونم که وقتی خصوصی سازی نیست، دولتی هست، چه امتیازاتی، چه کمک هایی، چه کدوم یکی از خواسته های طبقه کارگر جواب داده خواهد شد. قبل از اینکه اونجا خصوصی بشه دولتی بود، ولی همون موقعش هم کارگرها اعتراضات زیادی داشتن در رابطه با دستمزد و هر چیز دیگه ای. اگر فکر میکنن که واقعا این خصوصی سازی رو کنار بذارن و بخوان که کارخونه دولتی بشه، چیزی عاید اونا میشه، خب مبارزشه، مطالبهشه، یه چیزی به دست میاره، اوکی، خیلی هم خوب، امیدواریم که مبارزش خوب پیش ببره. ولی اگه این که یک نظری باشه که این خصوصی سازیان که دارن این کارو میکنن مثلا حق شما رو نمیدن، ولی اگه دولتی بشه میدن و اینجور چیزا، خب خیلی از کارخونه ها دولتی هستش، شما همین پتروشیمیا رو ببینید، نفت رو ببینید، اینا دولتی هستش بخشن، ولی کارگراشون هر روز تو اعتراضن، هر روز تو اعتصابن. مسئله اینه که اینا جامعه رو از نظر اقتصادی به فلاکت رسوندن. یعنی ما با یک شرایط به اصطلاح روبرو هستیم که غارتگریه، دارن غارت میکنن کشور رو، و این غارتگری رو این با همکاری این دولته که دارن انجام میدن، حالا چه بخش خصوصی چه خود دولت. ما با یک غارتگری، با یک دزدی های روبرو هستیم که جامعه رو به این فلاکت و به این روز انداخته. بنابراین من فکر میکنم که ما باید اصلا یه تعریف درستی از این غارتگری ها بدیم، و فرقی هم نمیکنه که دولتی باشن که این غارت انجام میدن یا خصوصی، چون دیگه الان دولت در واقع منافع خصوصی ها رو به لحاظ امنیتی و سیاسی تامین میکنه. خصوصی ها هم به هر حال از دزدی از دستمزد کارگرا دولت رو یه جوری ساپورت میکنن، یه جوری اینا خیلی تو همن. یعنی نمیشه اینا رو جدا کرد و گفت که نه دولت اینجوری نیست. اصلا خصوصیت سرمایه اینه که باید بتونه استثمار بکنه، سودش رو هر روز اضافه بکنه، اگر نه که کارخونه نمیچرخه. بنابراین این سیستم رو چه خود دولت اجرا بکنه، چه بخش خصوصی اجرا بکنه، فرقی به حال طبقه کارگر نمی کنه، غارت میکنه.
البته باید بگیرم در نظر داشت که توی ما که مبارزات هفتر، کارگران هفتپه رو پیگیری میکردیم، مسئله اداره هفتپه به دست خودشون هم مطرح بود، و شاید هم این بخشی از حرکت‌های اعتراضی کارگری یه خصلت تدافعی خودش رو داره. یعنی انقدر این جمهوری اسلامی در واقع به خاطر سیاست‌های نادرست اقتصادی و مسائل دیگه زیرساختا رو نابود کرده، همه چی رو عبه این برده، حراس نداشتن خود کار. مثلا اینو تو کیانتایر هم می‌دیدیم که بحث مسئله مالکیت وقتی مطرح میشه، اولین مسئله‌ای که این کارگران مطرح کردن و بهش اعتراض داشتن اینه که در واقع عدم تامین مواد اولیه، تغییر کاربردی خود کارخونه، مجموعه این مسائل آینده کاری و معیشت اونا رو زیر خطر و تهدید قرار میده. و تو جامعه ای که همونطور که شما گفتید انقدر دزدی و غارت از مردم میشه و هیچ تامین اجتماعی، حقوق بیکاری، بیمه، هیچی هم ندارن، و اینه که توی بخشای خصلت تدافعی پیدا میکنه. منم با شما موافقم که این حکومت در واقع جمهوری سرمایه‌داری اسلامی تغییر خصوصیش با عمومیش اونقدر تفاوتی تو زندگی کارگران ندارن، با این ویژگی این حکومت. ولی امروز با توجه به این که ما بخشی از صحبت هامون رو سرکوب هاست، سرکوب هایی که هدفمند، عمیقه و در واقع آگاهانه سازماندهی میشه، بخشی از صحبت هامون مربوط به این بوده. امروز هم دومین سالگرد اعدام نوید افکاری بود که یکی از برادراش همچنان تو زندان انفرادی. یه خبرگزاری معلول حال مهر از ارگانهای سپاه نوشته که نوید قصد داشته تا فرد دیگری را نیز به قتل برساند. اما جانیان گمنام امام زمان با اعدام او نقشه را ناکام گذاشت. در دومین سالگرد اعدام نوید اعدامهایی در مثلث خونین کردستان، بلوچستان و خوزستان به شکل‌های چشمگیری افزایش یافت. در همین روزها حکم ضد انسانی اعدام برای زهرا صدیقی و الهام چوبدار به دلیل دفاع از حقوق دیگراندیشان جنسی نیز صادر شد. آیا به قول نوید افکاری جمهوری اسلامی دنبال گردن برای طناب داره؟ چرا اعدام یا اعدام درمانی برای جمهوری اسلامی تا این درجه اهمیت داره؟ البته توی مجموع صحبتاتون شما اشاره کردید، من این سوالو به خاطر در واقع سالگرد اعدام نوید افکاری مطرح کردم که اگر باز شما صحبتی دارید لطف کنید برای بینندگان ما بگید.
ببینید دقیقا قبلا هم گفتم که اینها مبارزات مردم وقتی بالا میگیره اینا این اعدام ها رو راه میندازن برای مرعوب کردن جامعه، چه یه دوره مثلا الان همین مسئله کسانی که دارن اعدام میکنن یا حکم اعدام هاشون اومده و خانواده هاشون جمع شده بودن، بیشتر اینا اتهاماتشون مواد مخدر و اینا بوده. یعنی اعدام دقیقا اون جامعه فرودست جامعه رو، اون کسانی که فرودست هستن رو اینا میگیرن اعدام میکنن، برای اینکه خب میخوان جامعه رو کلن مرعوب بکنن. اینجاست که به نظرم میاد که باید مقاومت واقعا سراسری بشه. ما میدونیم که توی کردستان دارن چجوری به بهانه مسئله باربری و اینجور چیزها دارن اینا رو شلیک مستقیم بهشون میکنن. تو خوزستان خب مردم یه سری اعتراضاتی رو سازمان دادن، یه اعتراضاتی پیش رفته و برای این دارن اعدام ها رو اونجاها شدت دارن میدن. یعنی اینه که اعدام وسیله ابزاریه برای سرکوب جامعه، برای مرعوب کردن جامعه. بنابراین تا وقتی که این اعتراض ها تا انقدر قدرتمند نشده که بتونه رژیم رو عقب ببره، این همچنان دست به این کشتار میزنه، برای اینکه فکر میکنه میتونه مردم رو بترسونه و مردم اعتراضات بزرگتری رو نتونن سازمان بدن. برای همین شاید هم این گفته شاید درستر باشه که واقعا اینا دنبال گردن میگردن برای دار زدن که جامعه رو تو این شرایط بترسونن. ولی خب این دیگه یعنی شما هر جایی نگاه میکنید هر حرکت این رژیم در واقع بزرگترین آسیبش به سمت مردم فرودسته، مردمی که حالا میگم در رابطه با مواد فروشا و یا چیزای اینجوری که در واقع سپاه اصلا اصل کار دست اونه، هیچ برخوردی باش نمیشه، در رابطه با اون دزدای گنده هیچ اتفاقی نمیفته، این جامعه رو مرعوب میکنه که اونا کارشون رو درست انجام بدن، یعنی اونا بتونن دزدیاشون رو انجام بدن، اونا بتونن با فروش و واردات و صادرات مواد مخدر بتونن سیاست های آدم کشیشون رو نه تنها در ایران بلکه در سوریه در جاهای دیگه اینا پیش ببرن. این و اعدام دقیقا یقه کسایی رو گرفته که ببین یه خورده اینا فکر میکنن حالا جریانات سیاسی رو یکی از ابزارهای سرکوب جریانات سیاسی، دگراندیشان، اقلیت‌های دینی، اینا برای مرعوب کردن جامعه است و فکر میکنن که اینا شاید مطلوبیت تو جامعه ندارن و ممکنه که این باشه که نیان حمایت بکنن، نیان اعتراضات بزرگی رو سازمان بدن. برای همین توی همچین شرایطی میبینی که مثلا بهایی ها رو بیشتر اعدام میکنن، بیشتر تحت فشار قرار میدن، هر روز دارن میرن دستگیرشون میکنن، خونه هاشون آتیش میزنن، بچه های کوچیکشون رو میارن زندان. خب این فشار تو جامعه دیگه، این شرایط هولناکیه که میخواد بترسونه جامعه رو. یا مثلا الان دقیقا حمله شون به دگر باشان جنسی هستش توی ایران، از اونجا میره که فکر کنه که کسایی رو میگیره که فکر کنه که مطلوبیت اجتماعی ندارن. اشتباه ما این بوده که ما بیشتر اعدام سرکوب رو در رابطه با انسانهای آگاه و سیاسی دیدیم، ولی اینکه این سرکوب خودش وسیله برای سرکوب سیاسیون، سرکوب جامعه، این یک مسئله مهمیه. باید ما بریم روی اینکه اعدام هر کسی تحت هر شرایطی تحت هر عنوانی نباید انجام بگیره و اون وقتی که ما میتونیم یه جامعه شجاعی داشته باشیم، وقتی که نمیذاریم نمیتونن اینا اعدام بکنن اصلا، خب توی همچین شرایطی دارن اعدام میکنن. ما برای همینه که هی داریم این رو یادآوری میکنیم بابا سلاح اصلی ما اون تشکل‌های ماست که تو شرایط‌های بحرانی بتونن راه رو نشون بدن، بتونن جامعه رو اداره بکنن، بتونن اون مطالبات بر حق مردم رو اونجا پیش ببرن. این اون شرایطیه که هم ما باید خیلی بجنبیم سر مبارزاتمون، هم رژیم فکر میکنه که باید سرکوب کنه، سرکوب کنه که اون اتفاق نیفته. به نظر من مبارزه میتونه این چیزها رو، یعنی این حرکت‌های رژیم و این هار شدن‌های رژیم و تو شرایطی که مبارزه بالاست رو واقعا نقطه پایان بذاره، و اون همبستگی ماست و اون ایجاد تشکل‌های ماست. ما بعد از این همه سال اعدام، ما الان باید یک جنبش بسیار قوی، جنبشی که میتونست جامعه رو با یک اعدام، با اعلام اعدام همه رو به خیابون بکشونه و اعتراض بزرگی رو سازمان بده، جاش خیلی خالیه.
آره، من در واقع فرخنده اگر اجازه بدید میخواستم این من همونطور که شما گفتید در هدف سرکوب جمهوری اسلامی اینه که نذاره جنبش‌های مدنی، صنفی و کارگری به هم متصل بشن، و شما به مواردی از جنبش‌های مدنی هم اشاره کردید که سعی میکنه سرکوب بکنه، یا حتی سعی میکنه این فعالین مدنی بهائیان رو گفتید، مسئله مواردی که در واقع شامل جنبش‌های مدنی که بعضی هاشون رو رژیم سعی میکنه به اصطلاح به عنوان جاسوسی مطرح کنه یا سناریو بنویسه که اونا رو یه جوری در واقع ربط بده به بیگانگان، و ما هنوز فعالان کانون صنفی رو تو زندان داریم، مثل محمد حبیبی، رسول بوداغی، جعفر ابراهیمی و اعضای سندیکای شرکت واحد، رضا شعبی، حسن سعیدی و سینماگران زندانی مثل جعفر پناهی و محمد رسولو و نویسندگانی مثل آرش گنجی و کیوان مهتدی و الاخر که شما بهش اشاره کردیم. در واقع میبینیم که جمهوری اسلامی وارد فاز رویارویی با بخش‌های مختلف ایران شده. میدونم که شما رو خسته کردم، ولی به عنوان آخرین سوال و میخواستم در واقع نظر شما رو بدونم که چگونه میشه با تهاجم رژیم مقابله کرد.
ببینید، حالا من اینو میگم که به هر حال باید یه کارایی میشد، ولی جامعه اقبال نشون داده به دادخواهی، جامعه داره نگاه میکنه به این مسائل. شما ببینید چرا رژیم خاوران رو برداشته، دور تا دورش رو دیوار کشیده و دوربین گذاشته و از این پروژکتورای گذاشته که شاید مثلا شب هم اگه کسی میاد ببینه. اینه که واقعا مردم وقتی روشنگری شده، به خصوص این مسئله محاکمه یکی از این شکنجهگران اوین در سال 67 نوری، جامعه داره متوجه این میشه که خاوران و رژیم این رو میفهمه. برای همین فکر میکنه که یهو خاوران تبدیل میشه به جایی که مردم میخوان بیان و اونجا ادای احترام بکنن، میخوان بیان به خاطر اون چیزهایی که متوجه نشدن، یه جورایی این رو نشون بدن که اینها به هر حال این ارزش ها رو متوجه هستن، این از خودگذشتگی ها رو متوجه هستن، قدردان این از خودگذشتگی ها هستن. رژیم اینو میدونه، برای همین باز کشته های ما رو هم انقدر میترسه از این ارتباط با مردم که این دیوارهای بلند رو میکشه. من دقیق میدونم که بوده مواردی که توی اتوبوس ها وقتی داشتن از اون جاده رد میشدن، خیلیا به هم دیگه نشون دادن، صحبت شده که این اونجا، اینجا همونایی که اون 67 زندانیایی رو که دست جمعی کشتن اینجاها خاک کردن. این یه جوری داره این قدم ها برداشته میشه، داره یک به هر حال نوری تابیده میشه به اون سال 67. و درسته که تا به حال این مسئله رو دوش مادران عزیز بوده، مادران بودن که با شجاعتشون، با استقامتشون، با تمام رنجی که تو این سالها متحمل شدن، خاوران رو نگه داشتن، و امروز میدونیم که خیلی از این مادران متاسفانه دیگه در قید حیات نیستن، ولی خاوران هنوز داره مطرح میشه. این داره کم کم این فاجعه، این کشتار که دو بی صدایی سعی کردن پیش ببرن، امروز داره کم کم از رو دوش مادران، خانواده ها، داره رو دوش جامعه سنگینی میکنه و جامعه داره پیش میره که این مسئولیت رو بپذیره، این مسئولیت رو بپذیره و جامعه دادخواه این جنایت باشه. این مسئله داره اتفاق میفته، منتها اون ضرب لازمه رو نداره، اون شتاب لازمه رو نداره و خودشو باید به این شرایط امروز جامعه برسونه که بتونه متشکل بشه و دادخواهی تمام این کسایی که تا به حال اعدام شدن باشه و علیه اعدام، ادامه اعدام هم باید اعتراض بکنه. این اون چیزیه که واقعا داره پیش میره. من میگم علیرغم اینکه خب انتظاراتم رو دارم، برای انتظاراتم پافشاری میکنم، برای انتظاراتم تقاضاهامو میکنم، ولی از طرف دیگه هم میبینم که پنجره های باز شده به روی مردم و مردم این حسا رو پیدا میکنن که به هر حال باید مسئولیت اجتماعیمون رو بپذیریم، به هر حال باید مبارزه ای رو سازمان بدیم.
ممنون از شما رفیق فرخنده عزیز، خیلی ممنونم و مجدد تشکر میکنم که تو برنامه ما شرکت کردید و همچنین تشکر میکنم از بینندگان گرامی که در این برنامه همراه ما بود.
منم سپاسگزاری میکنم از شما و واقعا ارج مینم این تلاش های شما رو و خوشحالم از این که با تو این شرایط ما به هر حال تریبونایی رو داریم که با آسودگی خاطر، بدون سانسور، بدون اون برخوردها، اون برداشتهای گزینشی، صحبتهای ما اینجوری پیش نمیره، بلکه راحت حرف میزنیم، اون چی که میخوایم صحبت میکنیم. من این رسانه رو و رسانه هایی که اجازه میدن مردم انقدر راحت صحبتهاشون رو بکنن بدون سانسور، اینا رو واقعا ارج میذارم و برای این تلاش های ارزندتون آرزوی موفقیت روزافزون دارم.